ساعت 11 به رادیو فردا گوش میکنید. دو مقام ارشد دولت ایران به اتحادیه اروپا درباره تعلل در ارائه سازوکار مالی هشدار دادند. نیروی زمینی ارتش ایران مسئولیت مرزبانی در مرزهای مشترک با افغانستان را بر عهده گرفت. و وزارت ورزش قیمت احتمالی مزایده دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را 500 میلیارد تومان اعلام کرد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری همراه با تازه ترین خبرها و یک گزارش و یک گفتگو. اول خبرها. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر به تعهداتش در زمینه بهره‌مند شدن تهران از منافع اقتصادی برجام عمل نکند، عواقب ناگوار به دنبال خواهد داشت. آقای صالحی که روز دوشنبه در بروکسل و در سمینار همکاری‌های هسته‌ای ایران و اروپا سخن می‌گفت، خروج آمریکا از برجام را رویکردی غیر سازنده خواند و این کشور را به نقض تعهدات جهانی متهم کرد. همزمان عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران هم که برای گفتگوهای سطح بالای سیاسی با مقام‌های اتحادیه اروپا در بروکسل به سر می‌برد، روز دوشنبه از آنچه تعلل اتحادیه اروپا در ارائه راهکارهای عملی برای تجارت با ایران خواند، انتقاد کرد و افسود اگر ایران نتواند از برجام بهره‌ای ببرد، این توافق قادر به حفظ شدن نخواهد بود. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 5 آذر میزبان سومین سمینار همکاری‌های هسته‌ای ایران و اروپا بود، با این هدف که ادامه حمایتش از توقف هسته‌ای با تهران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا در ماه آبان را مورد تأکید قرار دهد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه اعلام کرد مسئولیت مرزبانی در مرزهای مشترک با افغانستان به عهده نیروی زمینی ارتش گذاشته شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرلشکر محمد باقری این اقدام را باعث امن‌تر شدن مرزهای کشور عنوان کرد و رئیس روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان ایران روز دوشنبه از واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با قیمت احتمالی مزایده 500 میلیارد تومان خبر داد. مازیار نظامی در توییتی نوشت مقدمات خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس در سازمان خصوصی سازی آغاز شده و بعد از تایید هیئت وزیران این کار با سرعت پیش خواهد رفت. و اکنون یک گزارش درباره اعتراض کارگران در شوش و در شهر اهواز. روزبه بلهری.
کارگران نیشکر هفت تپه روز دوشنبه هم به اعتصاب و اعتراض خود ادامه دادند و در شعارهای خود از جمله خواستار آزادی اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان خود شدند. آقای بخشی و خانم سپیده قلیان از یک شنبه گذشته در بازداشت به سر می‌برند و به گفته مقام‌های دولتی و قضایی اتهام امنیتی علیه آنان وارد شده است، اما آنها اشاره‌ای به عنوان این اتهام نکردند. اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه در شرایط ادامه یافته که کریم یاوری نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا از آنان خواسته بود سر کار خود بروند و برای رسیدن به حقوقشان به توصیف او بی‌اعتمادی به کارفرما را پشت سر بگذارند. این مقام دولتی هفته گذشته از بازگشت به کار کارگران نیشکر هفت تپه به سر کار از روز شنبه سخن گفته بود، موضوعی که تحقق نیافت. همزمان نیز کارفرمای خصوصی شرکت امید اسدبگی یک شنبه شب در پیامی ویدئویی خواستار پایان اعتصاب کارگران شد و گفت
به هیچ وجه من الوجوه این مجموعه به بخش دولتی بازگردانده نخواهد شد و خصوصی باقی خواهد ماند.
سخنان کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه البته بدون پاسخ نماند. یکی از نمایندگان مجمع کارگری این واحد در پیامی ویدئویی خطاب به او گفت
جایی برای مفسدان اقتصادی وجود ندارد.
اما کارفرمای خصوصی هم در بخشنامه‌ای تهدید به اخراج کارگرانی کرد که به اعتصاب ادامه می‌دهند. و مجمعی نمایندگان کارگری هم تهدید کرد که از او به خاطر آنچه وارد آوردن خسارت مالی به شرکت، شروع نکردن تولید و بهره برداری، خرید نکردن قطعات مورد نیاز و ایجاد آشوب قومی قبیله ای نامید، از جمله به مراجع قضایی و رهبر جمهوری اسلامی شکایت میکند. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، با اشاره به شعار نان کار آزادی اداره شورایی از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه و برخوردهای امنیتی قضایی با نمایندگان کارگری این شرکت میگوید:
دولت نهایت تلاش خودشو میکنه که از جلوگیری بکنه از ایجاد هر گونه تشکل مستقل کارگری، ولی همه چی در کنترل دولت نیست. این بستگی به اراده و آمادگی کارگرها در هر واحد تولیدی داره. کما اینکه ما دیدیم در سالهای گذشته به رغم مخالفت شدید و هزینه بالای تشکیلات، کارگرها تونستن سندیکای مستقل تشکیل بدن، کارگرها تونستن شورای مستقل تشکیل بدن، کارگرها در واحدهای تولید کمیته‌های مستقل کارگری دارن که همون کمیته‌های در واقع سندیکایی است. و این اعتصابات و اعتراضاتی که در واحدهای تولیدی صورت میگیره، اینا اعتراضاتی هستش که بدون وجود یک هسته یا یک گروه یا یک حلقه سندیکایی یا یک حلقه تشکل کارگری واقعی اصولا امکان پذیر نیست. نمیتونه چنین چیزی وجود داشته باشه و دولت ناکامی‌های زیادی داشته در جلوگیری از شکل‌گیری اصولا تشکل‌های کارگری یا اون حلقه‌هایی که تشکل‌های کارگری وظایف تشکل‌های کارگری رو انجام میدن و بعد از مدتی عملاً تبدیل میشن به همون تشکل مستقل کارگری.
بر اساس گزارش‌ها، کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. تا کنون 1 ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت شده است و به گفته مقام‌های دولتی قرار است 1 ماه دیگر در هفته جاری پرداخت شود. در همین حال آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه دشمن را متهم کرد که به گفته ای او در پی سوء استفاده از برخی مطالبات است. رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های ایران کلمه دشمن را برای آمریکا و اسرائیل به کار می‌برند. رئیس قوه قضاییه در این حال هشدار داد که با اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم عمومی مطالبات به نتیجه نخواهد رسید. پایان نقل قول. مقام‌های قوه قضاییه پیشتر در مورد اعتراض‌های صنفی دیگر از ادبیات مشابهی علیه معترضین استفاده کردند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، درباره اتهاماتی که متوجه کارگران معترض به شرایط صنفیشان می‌شود، عقیده دارد:
دولت جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتیش از گسترش و ادامه کاری جنبش هفت‌تپه به وحشت افتادند. انواع اقسام اتهامات رو دارن نثار اونها می‌کنند. از اتهامات امنیتی تا اغتشاش تا ایجاد ترافیک و غیره، هر چیزی که به عقلشون رسیده نثار این جنبش کردن. منتها فعالین این جنبش و کسانی که توش هستن با حساسیت هاش تمام‌تر و هوشیاری هاش تمام‌تر عمل کردن و اتفاقا خیلی جالبه که در تظاهرات که هفته پیش در شهر شوش شد، ما دیدیم که حتی دکاندارها و کسبه هم در حمایت از کارگرها مغازه‌هاشون رو بستن. یعنی جنبش واقعا از حد کارگرها فراتر رفته، تبدیل به یک جنبش عمومی شده. این جور وصل پینه ها و این جور دستاویزهای پیدا کردن فقط و فقط نشون دهنده این هست که جنبش آنچنان پیشرفتی کرده که دستگاه امنیتی و مقامات قضایی دولت جمهوری اسلامی در مقابلش به هراس افتادن و دنبال دستاویز می‌گردند.
از سوی دیگر، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز دوشنبه در اهواز راهپیمایی و تجمع کردند. آنها در شعارهای خود خواستار آزادی اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه شدند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران همچنین شعار دادند: کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی خواستار راه اندازی تولید، بازگردانده شدن مالکیت این مجتمع از سوی بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزدهای معوقه‌شان هستند. اما دولت با مالکیت مجدد بر گروه ملی صنعتی فولاد ایران مخالفت کرده است. در سالیان اخیر کارگران شماری از کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی با اشاره به مشکلات پیش آمده در این کارخانه‌ها و شرکت‌ها خواستار بازگردانده شدن مالکیت آنها به دولت شدند.
ادامه اعتراض‌های کارگران ایران. در شرکت نیشکر هفت‌تپه در شوش و در گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز. ساعت 11:09:40 و درباره خبر انتقال مرزبانی مشترک ایران با افغانستان در ماه‌های اخیر به نیروی زمینی ارتش ایران، همکارم فرهنگ قویمی نظر حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل بریتانیا را پرسیده است.
در وهله اول که ایشون در مورد مرز افغانستان با ایران صحبت میکنه، این فقط شامل استانهای خراسان رضوی و جنوبی میشه. اون بخش از مرز افغانستان که در سیستان بلوچستان هست در حوالی زابل، اون کماکان در اختیار سپاه پاسدارانه. اما به باور من احاله این ماموریت به ارتش در ارتباط یک با وضعیت بی‌ثبات افغانستان هست که داره شدت پیدا میکنه. طالبان قدرت بیشتری به دست آورده، نزدیک به 50% اراضی افغانستان خارج از شهرهای عمده همش در دست طالبان هست. بنابراین این تهدید از ناحیه افغانستان داره بیشتر میشه، به ویژه در استان فرا که هم مرز با ایران است. و دلیل دومش اینه که سپاه پاسداران مأموریت‌های زیادی داره در سیستان بلوچستان، استان کردستان، آذربایجان غربی و همینطور در خوزستان. اینه که یه مقدار فشار رو به باور من خواستن که از سپاه پاسداران بردارند، این مسئولیت رو واگذار کردن به ارتش که در واقع اون بخش از نیروی انتظامی که مسئول مرزبانی هست اون میاد زیر دست ارتش و با توجه به یکانهای ارتشی سعی خواهند کرد که اون سطح در واقع امنیت رو در اون نقاط مرزی دو استان، یعنی استان خراسان رضوی و جنوبی، بالا ببرند.
مرز ایران و پاکستان همطور که اشاره کردین در استان سیستان و بلوچستان همچنان در اختیار نیروهای سپاه و سپاه یک قرارگاه ویژه هم داره به عنوان قرارگاه قدس. آیا اگر این استان سیستان و بلوچستان هم در اختیار نیروی زمینی ارتش بود امنیت بیشتری پیدا نمی کرد اون منطقه؟
امکان داره، برای اینکه به هر حال توانایی ارتش در این گونه موارد به باور من بیشتر از سپاه، ولی در این حال سپاه سالهاست که در اونجا این تجربه رو به دست آورده و همینطور که خودتون گفتین با این قرارگاه قدس به هر حال مأموریت‌هایی رو در اونجا انجام داده و این به باور من تصمیم گیری سطح بالاست که این رو دادن به سپاه که در واقع سپاه اونجا باقی بمونه. ولی ارتش در ایران واقعا از بسیاری جهات در مضیقه قرار گرفته. ارتش بودجه‌اش در سال جاری شمسی کمتر از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است. بودجه ارتش کمتر از نصف بودجه سپاه پاسداران، در حالی که از نظر پرسنلی و از نظر به باور من حتی کارایی به مراتب بهتر از سایر نیروها در نیروهای مسلحه. ارتش فقط 12.1% بودجه نظامی کشور را در اختیار داره، سپاه 33%، در حالی که سپاه کلی از درآمدهای جانبی دیگر داره با توجه به فعالیت‌های اقتصادی و نفوذ سیاسی که در کشور داره.
آقای آریان، مرز ایران و افغانستان از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر محسوب میشه. آیا به نظر شما با استقرار نیروهای زمینی در این خط مرزی احتمال داره که قاچاق مواد مخدر کاهش پیدا کنه؟
امکانش هست اگر واقعا یک هماهنگی کاملی بین سپاه در استان سیستان بلوچستان و ارتش در دو استان خراسان رضوی و جنوبی باشه که بتونن جلوشو بگیرن، جلوی فساد رو در داخل کشور بگیرن. به هر حال این قاچاق مواد مخدر که سالهای سال ادامه داره و معمولا وقتی که کشف میکنند همش به تن و به چند صد کیلوگرم میرسه، اینها نشان دهنده یک شاخه از این و ریشه این به باور من در داخل کشور است و فساد داخلی و ارتباطی رو که اون مافیای داخل کشور با اون بر مرز دارند که این مواد مخدر به داخل کشور میره و از طریق ایران به جاهای دیگه سرازیر میشه و به باور من حتی به طرف اروپا میره، برای اینکه اون نقاط انتقال به حساب قاچاق کاملا مشخصه.
سهم ارتش ایران در مرزبانی مشترک با افغانستان در ارزیابی حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل بریتانیا. عنوان خبرها ساعت 11:30 و تا آن زمان ترانه و موسیقی.